أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عنایت داشتید که بحث در رابطه با زبان بود. و این که زبان از یک جهت وسیله حسن ارتباط با انسان‌هاست و وسیله اظهار عبودیت با حضرت حق است. از طرفی هم شدیداً باید نسبت به اون حساس بود. من قبل از اینکه بحث اون جلسه رو ادامه بدم، این روایت صفحه 455 رو با هم میخونیم که از حضرت صادق علیه السلام هست. یه خورده دقت که بکنیم میفهمیم که ما نسبت به زبان خیلی بیش از این که در عرفمون مثلا خب میگن آقا زبان دونا کنترل کنین، دروغ نگون، غیبت نکنین، ولی بار روایات و آیات خیلی بیش از اینه. میخوان که ما از طریق زبان به جای خیلی بالاتری برسیم. روایت اینه که حضرت صادق میفرمان فی حکمت آل داوود، یعنی در حکمت آل داوود اینطوری اومده: علل عاقل ان یکون عارفا به زمانه مقبلا علی شأنه حافظا للسانه. ظاهرش که معلومه، بفرمان عاقل اونه که اولا زمانه خودش رو میشناسه، بعد میفرمان که مطابق اون شناخت زمانش با مسائل روبرو میشه، مقبلن علا شعنه و حافظن للسانه و زبانش رو هم حفظ میکنه، کنترل میکنه. خب این سوال براتون باید پیش بیاد، چه ربطی بین شناختن زمانه هست و اینکه آدم زبانش رو حفظ کنه؟ ظاهر قضیه خب همیشه آدم باید دروغ نگه، همیشه باید غیبت نکنه، معلومه این یه چیزی دیگه است. یعنی هر زمانی یه خصوصیاتی داره، عاقلونه که هر زمانی خصوصیات زمانه رو بشناسد، علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه. خیلی ما مذهبی ها راه خوبی جلومون هست، ولی تو همون چی میگن منزل اول وامیسیم، وگرنه این روایت ما رو میبرد ببین کجا یک زمانشناسی خیلی خوبی را به ما توصیه میکنه. میگه آقا هر زمانی یه خصوصیاتی داره، شما باید آگاه به زمان خودتون باشی. یه بار دیگه هم عرض کردم، بعضیا هنو در دوره صفویه زندگی میکنن. ما در دوره صفویه برای این که سنی نشیم خب باید در میافتادیم با شیعه و با سنی ها، چون فضا مال سنی ها بود، همین اصفهان را سنی ها اشغال کرده بودن، همه جا یه کاشون و یه قوم داشتیم که اینا شیعه بودن. حالا شما حساب کن اینجا ما دیر می جنبیدیم، بچه هامون زندگیمون همه تحت تاثیر اونا قرار می گیره. مثل شیخ با هوایی بلند میشه از بلبک میاد، این بزرگان میان که شیعه را حفظ کنه. خب شروع میکردن دلایل انتقاد به اهل سنت رو بگن. خب ما چرا شیعه ایم؟ خب برای اینکه اشکال تو اهل سنت هست. خب این فضا خیلی خوبی بود. نتیجهش همین شد که الحمدلله هی ملت متوجه شدن تشیع یه چیز بالاتری است. خب حالا چی؟ حالا که شیعه تاق آسمان است، اسماعیل هنیه امام جمعه غزه نامه برای رهبری می نویسد که آقا ما تو کل این جهان اسلام شما را قبول داریم. امام جمعه اهل سنته با. یعنی چی؟ یعنی اصلا زمانه یه چیز دیگه است. و ولی بعضی ها هنوز تو زمان صفویه زندگی میکنه. حالا اینا به این جهت عرض میکنم که این روایت میگه بالاخره یه رابطه ای بین زمان شناسی و زبان هست، یعنی هر زبانی زبان هر روز نیست. امروز ما باید چطوری بگوییم، چطوری فکر کنیم که مطابق زمانمون باشد. این زمان ما چه خصوصیاتی داره که اگر مثل 50 سال پیش صحبت کنیم به روز نیستیم. خیلی عجیبه، این اسرا که اومده بودن خب اینا مدتی اسیر بودن دیگه، بعد بعضی هاشون حتی به خصوص اون روحانی محترم که صحبت کردن ما دقت کردیم قشنگ معلوم است دارن تو چه فضایی صحبت میکنن، فضای 7 سال 8 سال پیش. یعنی زبان مردم، رابطه مردم با هم تغییر کرده بود، ولی اینا تو اسارت تو جای خودشون بودن، یعنی همون 8 سال فریز شده بودن به اصطلاح، خیلی مشخص بود. این رو حالا ما گاهی خودمون نمیفهمیم که اگر حواسمون نباشه مطابق زمانمون صحبت نکنیم. همینه که با ما میگن که آقا اینا عقبند، راستی میگن عقبند. این میدونم چیزی سختیه، ولی بالاخره این کتاب اخلاقه، داره به شما میگه آقا این زبانت ببین میتونی مناسب زمانت کنی. خب ممکنه شما از من سوال کنید که چطوری؟ دوباره مثال میزنم، ببینید یه وقت شما در زمان جنگ خب زبان مشخص بود، یه روحیه خاصی بود، باید وامیستادیم، هر کس مخالف جنگ بود خب باش برخورد میکردیم، خیلی هم خوبه. یه وقته که ما میخوایم یک چیزی دیگه رو به مردم بگیم، چیزایی داریم که بالاتر از حتی او وقتی است که مرگ به صدام میگفتیم، و زمان باید میگفتیم مرگ بر صدام. یه وقت حالا حرفایی داریم، شبهاتی مطرحه، دست ما بسیار پرست برای حرفای خیلی عمیق، اما حالا تو این شرایط هنوز فکر کنیم که هر کس جلو ماست، هر کس با ما نیست بر ماست. یکی از مشکلات کلمه ما داریم اصطلاحا هم میگن تفکر کلامی. این جمله رو تو ذهنتون رفقا ببینید، تفکر کلامی یعنی این که میخوایم ثابت کنیم رقیب ما در حق نیست و ما حقیم. کلام اسلامی همینه دیگه، استدلال میکنید بر این که ثابت کنید طرف نفهمه، تموم شد، بیش از اینم نمیخواستیم دیگه. و جادل هم بلتیه یا احسن، خب باید ثابت کنیم که اون نمیفهمه. اما حالا به نظر شما بین هم چی؟ بین هم هم باید ثابت کنیم شما نمیفهمی من میفهمم، یا به کل باید اصلا عوض شیم و نشدیم؟ ما اصلا هنوز تو کدوم زبانیم؟ خب یه ده موافق شاه بودن، یه ده مخالف شاه. خب ما باید ما چیکار میکردیم؟ ما هر که موافق شاه بودیم گفتیم سلطنت طلب، برو کپ بکاره. خب حالا که اینجور نیست، حالا داخلیم با همین. اون دیگری که طرفدار شاه بود و ما، اون دیگر الان نیست، ما یه دیگرهای دیگه هستیم. حالا هر دیگری که دیگر من است مثل اینه که سلطنت طلبه؟ متوجهن چی شد؟ الان خیلی متفاوتیم، اما این تفاوت ها قابل فهمه. در صورتی که اون تفاوت نه، یارو وقتی طرفدار شاهه دیگه تفاهم نداریم باش، اون مرزش از ما مشخصه. همین دعایی به این سوره به این خوبی لکم دینو کم ولی الدین، یه جاست دیگه لکم دینو کم ولی الدین، ولی یه جاست که همونا که تا دیره میگفتن توهین میکردن، میدونید که هند جگرخوار و ابو سفیان اینا اومدن گفتن ما مسلمونیم، دروغ هم میگفتن که ما مسلمونیم. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله فرمودن اذهبوا و انتم الطلقا، خیلی خوب برید شما آزادید. تا دیرون می جنگیدن دا، اما حالا اومدن میگن ما مسلمانیم، میدونیم هم دروغ میگن، ولی دیگه حالا نسبتمون بالاخره این یه جوری خلع اصلاح شده است، ادعا بالاخره خیلی خورد شده است. تا دیروز رئیس جاهلیت بوده، حالا میگه من مسلمونم، دروغم که بگه، دیگه خورد شده است، دیگه شخصیتی براش نمونده است. ما همین هم میخواستیم که هویت دینی حاکم بشه. دارم طولش میدم، اما بالاخره شما چاره ای ندارین. اگه این روایت روش دقت کنین، سه تا نکته توش خوابیده است. یک، این که باید زمانه را بشناسیم و علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه. من قبول ندارم که ما مسلمون زمان خودمون رو میشناسیم. ما هنوز حساس هم نیستیم. اگر هم از من دمی در بگوی زمان چیست، من هیچی نمیتونم جواب شما رو بدم. یه حس هست که بفهمید انگار یه خبرهای دیگه شده است، یه جور دیگه ما باید فکر کنیم. نه یعنی اگه دیروز دینی فکر میکردی حالا کفر کنی، یا نه، تو بستر دین سه اوش میگن، سعه باید داشته باشیم. باید خیلی چیزهایی که تا دیروز فکر میکردیم از ما نیست، میبینیم نه، مثلا این نسل سوم، من همیشه مثال میزنم، این فیلم به وقت شام بسیار فیلم خوبیه. شما میبینیم که این پدر و پسر کاملا مالی دوتا نسله، پدره ریشی و هر داشتنم خلبانه، ریشی اصلا شب و روزش تو جبهه سوریه است، پسر اومده است که فقط یه فرواز بره و برگرده بره پیش زن و بچه، نه ریشی و نه یه سر اومده سوریه و بره، پدره نه دیگه اصلا اومده زندگیش اینجاست، پسرم که میخوام برم زود رفت براش برگ ترخیص و خودش مسئول بود، دادش گفت برو. یه مرتبه خبردار شد که یه هواپیما توی اون منطقه پترا، حالا بسلا اون منطقه مونده است و زن و بچه هم اونجان و یه خلبان میخواد که اینو بلندش کنه و میدونه باباش پیر شده ازش نمیاد، زن و بچه هم منتظره، بچهش هم یعنی به این روزا بنا بود به دنیا بیاد فیلم اگه میدونه، ولی آن اینم که اصلا ظاهرن هیچی همچنی من از حبیه اینانی، ولی یه مرتبه میند که انگار باید اینجا واسه باباش هم میگه مفصله قشنگ است فیلم، بعد نه واسده است و تعهدش نسبت به این مسئله کمتر از باباش نیست، در صورتی که ظاهرش اصلا تیپ باباش نیست، نه ریش یا نه چیزی. یه چیزی که تو این فیلم آقای آتمی کیان نشون میخواد بده این که بابا نسلای بعد دیرم درک کنید، بنا نیست که همه شکل نسل شما باشن. حتی دیدین که یه دال اونا که ایدن یه جا با بابا و پسر با هم دوتان، به پسره به باباش میگه تو ما را درک نکردی، دوتاییم. آخر سر باباش میگه بابا به تو افتخار میکنم، یعنی باباییه میفهمید که بد میفهمید پسرشا، و آخر جان پسره شهید شد. حالا داستانش خیلی قشنگ، خیلی خوب تنظیم کرده یه واقعیت تاریخ را. من چاره ندارم این مثال رو میزنم که ما گاهی نمیدونیم که ما زمانمون یه خصوصیاتی داره. یادم یه زمانی من رفتم نون بخرم، حالا حساب کنید به نظرم دانشجو بودم، چه سالی؟ 51 ها اینا. این نون بایه عصبانی بود از دست شاگردش که آقا این پیرنش رو ببین یقه دارد، نونبایی دعواش بود با شاگه یقا هست که میذاریم دیگه، خب هممون دیگه پیرانمون یقه داره، هرس میخورد که آخه این یعنی چه این یقه داره. ببین این تفاوت در صورت که پسر خوبی بود، هیچم بد نبود، اما حالا چون یقه داشت میگفت این دیگه به ساز جیگوله شده، ساز دست میره و هر. این یه نمونه است، من چاره ندارم این مثال رو میزنم. اون چه برام مهمه این که این روایت بالاخره شما رو باید به فکر فرو ببره که این زمانه چه خصوصیاته. مفصل ترش توی اون جلد دوم کتاب فرزندم این چنین باید بود عرض شده، از اونجا اصلا یه بحث داره به نام زمان شناسی. ما اینجا میخواییم زبان را بحث کنیم، اما رابطه‌ای هست بین زبان و زمان. خب میفرماد حواست باشد مطابق زمانت فکر کن و مطابق زمانت برخورد کن با بقیه. قسمت دوم روایت ببینید، مقبلن علا شعنه، مطابق شعنی که درک کردی نسبت به زمانت با هر چی با هر کسی برخورد کن. بله، و حافظن للسانه. و حالا حافظن للسانه معنی چی میشه؟ یعنی زبانت مطابق تشخیص زمانت باشه، زبانت مطابق. و این کاری سختی است، بسیار سخته. این رو داشته باشید. باز اون روایتی که اون جلسه خوندیم و من دوباره یادآوری میکنم، صفحه 451، ان الله عند لسان کل قائل، خدا نزد هر سخنگویی، خدا اونجاست. اینا داری؟ حالا یه نکته، خدا هر زمانی به یه شک در عالم میاد یا فقط یه شک؟ کل یامه هو فی شأن، هر روز و روزگاری به یه شک میاد. خب اگه 80 سال پیش پل انده نزد یک گوینده بود، به چه شک نزد گوینده بود؟ به شکل 80 سال پیش. حالا نزد شماست، به چه شک نزد شماست؟ مطابق زمان شما. کل یامن، یام یعنی روزگار. خیلی دقیق شد مسئله. با خب حالا شما اگه بخواید سخن بگید باید به کجا رجوع کنید؟ به جانتون رجوع کنید. مگه خدا نزد جان شما نیست؟ پس باید ببینید خدا با چه اشراقی داره شما رو تشویق میکنه به گفتن. میدونم کار سختیه، سلوکی است برای خودش. شما مگه نمیگونه آقا مثلا باید 10 سال این تلاش کرد؟ یا روایت سلا من نمیخونم اما همینطور تذکر میفرما، در بنی اسرائیل یه قاعده بود که هر کس میخواست وارد عبادت بشه باید 10 سال سکوت میکرد. روایت مال ماسا، ائمه ما میفرمانه، یعنی یه سلوک میخواد. اگه خواستین رفقا شما زبانتون زبان زمانتون باشه، باید ببینید در درونتون چی میگذرد. اون که در درونتون میگذرد رو پیدا کنید، اون نور خداست مطابق زمان، وقت سخن بگی. حالا برگردین به اون روایت که نبود تو کتاب اما خیلی روایت خوبی است، عرض کردم در صفحه 101 کتاب فعلیت یافتن باورهاست. حضرت صادق می فرماند فجعل قلبک قبلت للسانک، قلب تو قبله زبانت قرار بده. یعنی همین که می خواهی حرف بزنی به قلبت رجوع کن، صبر کن. ولا تحرک و الا به اشارت القلب، ببین این قلب چی میگه. بنا شد زبانمون رو که میخوایم به کار بندازیم قلب با جلوش بگذاریم. بعد لا تحرک و زبان تکون نده الا اینکه ببین قلب به کجا اشاره داره. 3 تا چیز، اول ببین قلب به کجا اشاره داره. که میگم حالا یخت سخت میشه، اگه دقت کنید شما اینا میشناسین در درونت. خب اول قلب به کجا اشاره داره؟ 1. 2، و موافقت العقل. ببین این که میخوای بگی عقلت هم در صحنه است برای گفتنش، عقل تصدیق میکنه. و رزل ایمان، و از نظر ایمانی هم ایمان به تو اجازه میده که این سخن رو بگی. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که انسان عجیب باید مواظب باشه که تو این تاریخ چگونه سخن بگید که سخن جان باشه نه سخن لغلقه زبان. امان سامانی یه شعر خیلی قشنگی داره، یه تیکش را من میخونم بعد باز به این روایت بتونیم برگردیم، بد نیست. حالا عمان سامانی یه سالک عارفیست، متوجه شده است که انگار باید باز درون خودش سخن بگه نه از سره عادتش. میگه کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. در من اینسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. یعنی انگار خودمم اما خودم نیستم. کدوم خودمم؟ خود عمیق باطنی. کدوم خودم نیستم؟ خود حراف. در من اینسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. کیست این گویا و شنوا در تنم، باورم یارب نیاید کین منم. انگار یه من دیگه در من است، به قول اساتید ما من متعالی. جملهش را دقت کنین، متصل با متصل تر با همه دوری به من، از نگاه با چشم و از لب با سخن. نه یه بار دیگه میخونم و شرح میدم. میگه از اون طرف خیلی از من دوره، من حرفم اون نیست، اون گاهی حرف میزنه، خیلی از من دوره، ولی از همه به من نزدیکتره. متصل تر با همه دوری به من، از نگاه با چشم. نگاه با چشم چقدر فاصله داره؟ هیچی. لب با سخن چقدر فاصله داره؟ هیچی. میگه اینقدر نزدیکه به من، از نگاه با چشم و از لب با سخن. این سطر آخرش دیگه میخونم، خودتون فکر کنید. خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گوییش اسرارهاست. همطور حرف نمیزنه، گاهی حرف میزنه، یه جوری هم حرف میزنه که انگار لکنتی زبان داره. میرسیم تو روایت ببینید، یه وقت یکی همطور چشماش هم میزنه، در همین تو حرف میزنه، این لکنتی زبان نداره، عقلم نداره. ازا نغزل الزا تمل عقل نغزل کلام، روایت از امیرالمومنه. اگه کسی عقلش حسابی شد کلامش کم میشه، لکنت. حتی میرسیم تو روایت، میگه از طرفی خیلی دوتا کلمه میگه هیچی نمیگه، دوتا میگه هیچی نمیگه، اما خیلی حرف داره تو این نگفتن و گفتنش. با خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گوییش اسرارهاست. خب شما با این نحو آدم ها به چی میرسید؟ به اینکه انگار ما هم میشه یه جوری این شخصیت رو در خودمون پیدا کنیم. خیلی مشکله اما خیلی لازمه. چیزایی میشه، نمیدونم حالا از کجا بگم، این روایت رو هنوز من نگفتم، از یه روایت دیگه از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بخون. اینم تو کتاب نیست اما یه دو تا کلمه است، من نظرم میتونین حفظ بشید. من عرف الله کل لسانه، اگه کسی خدا رو پیدا کنه لکنت زبان پیدا میکنه. کل یعنی کون میشه زبانش، حراف نیست. چرا؟ چون که دائم متوجه است که خدا از باطنش حرف بزنه. در من انسان، یعنی به قول اونمان چیه، خودنمایی میکنه، انگار خدا اومده است تو قلب من، ادعای آشنایی میکنه. حضرت میفرمان که من عرف الله کل لسانه، اگه کسی خدا رو شناخت پر حرف نیست، لکنت زبان داره. یعنی چی؟ یعنی مواظب است یه کلمه بگه بعد فاصله بیفته نکته بعدی را، به شرطی که نکته قبلی مفید افتاد و نتیجه داد بگه. شهوت گفتن نداره، کشفی دارد که از درونش یکی سخن بگه. مولوی بنده خدا خیلی خب بالاخره آدم عجیبی است مولوی. مثلا شما ببینید حالا زندگی نام مولوی خودش نشون میده یه چیز عجیبی است. خب ایشون یه مجتهد عادی بوده است، خیلی باسواد. بعد که حالا با شمس ارتباط پردارم که چی میشه آقا این آدم 30 سال همینطور شعر میگفته، تو حمام هم که بوده حساب شعر میگفته، حسام الدین چلبی پشت همون مینوشته، یه مرتبه هم یهو دیگه هیچی نمیگه، هیچ، گنگ گنگ میشه، میتونه زرب بزنه با چند سال هم گنگ بی. یعنی خودش میگه دیگه، میگه تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. خیلی عجیبه یه کسی 30 سال بارها خیلی تا مثنوی رو آدم نخونه نمیفهمد. خود مولوی میگه که این قرآنی است که خدا به قلب من انداخته است، به اصطلاح قرآن فارسی. مقام معظم رهبری میگن که با مرحوم مطهری داشتیم بحث میکردیم راجع به این جمله، من و مطهری هر دو تو این قضیه که این واقعا یه قرآن فارسی است هیچ اختلاف نداشتیم، اما تو حافظ اختلاف داشتیم. من نمیدونم تو حافظ اختلافشون چی بوده سو، ولی میفرمان هر دومون قبول داشتیم این یه قرآن فارسی است، نه اینکه بهش وحی شده است، نه از وحی محمدی صلوات الله علیه به بهترین نحو استفاده کرده است. حالا یه جمله یه تو دیوان کبیرش این هست، خیلی قشنگه، میگه چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بگیرم به شما جواب گویم. میگه مثلا خودم نیستم، چو رسول آفتابم، یعنی اون آفتاب نور الهی من مسئولم که اینا به شما برسانم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، مثل مترجم که میگه پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. خب پس این طور میشه، زبان باید به انسان داده شود تا پیغام ندای درونی باشد، نباید تصمیم بگیریم هرچی دلمون میخواد بگیم. مواظب باشیم ببینیم درون ما چی میگه، تو این تاریخ مطابق اون سخن بگیم. پس ابتدا از شنیدن درون باید سخن شروع بشه. من این جمله رو میخونم تا یه روایت فوق‌العاده، روایت هایی که حالا که بعد روایت ها رو میخونیم میبینین عجب روایت هایی ما داریم. باید حتی دو نفر که میخوان با هم سخن بگن، هر دو از سرچشمه های هم دیگه سخن بگن. ببینین شما سرچشمه داری در گفتنه، منم انشاءالله دارم. پس باید در واقع دو تا انسان که هم سخنن، به چه اعتبار هم سخنن؟ که هر کدوم چشمه ای دارن، این سخن از چشمه شما بیرون میاد منو سیراب میکنه، رفیقتم باید از چشمه درونش سخن بیاد سیرابش کنه. پس هم سخنی، البته وقت اینجا صحبت آخری اینجا که من این روایت رو خونم، هم سخنی از چی بیرون میاد؟ از اینکه انسان بتونه سخن پیدا کنه. کی سخن پیدا میکنه؟ وقتی زیاد خاموش باشه. یه مجموعه روایت دارین دیگه، حالا طلبتون که میگه تا خاموشی را تمرین نکنی نمیتونی از درون سخن بگی. این سخن پیامبر خدا رو همدون بلدین، من صمت هست، صمت صاد یعنی سکوت دیگه، من صمت نجا، نه یعنی گنگیا، یعنی آقا خیلی نمیخواد حرف بزنی، من صمت نجا. بعد این روایت خیلی خوبه کروش فکر کنی، هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نشناسد تا آن که زبان خود را نگه دارد. اگه نه اصلا نمی فهمه در درونش یه خدا نور الهی هست. نجل مؤمن حفظ لسانه، ببخشید، نجات المؤمن حفظ لسانه، نجات مؤمن نیست که زبانش حفظ کنه. ما اینا بد می فهمیم، یعنی ما خودمون باید هیچی نگیم، نه، یعنی زبانت رو کنترل کن تا اون درونت بگرد. خب حالا رو این فکر کنیم، خیلی این روایت آخری هم من بخونم. من علامت الفقه، فقه اینجا یعنی او عمیق بودن. من علامت الفقه الهلم و العلم و سمت. سمت رو گفتیم معنی چیه؟ خاموشی. ان السمت باب من ابواب الحکمه. این که آدم خیلی حرف نزنه، بذاره درونش حقیقت رو بگه، دریس از درهای حکمت. و خلا حرف نمیزنه یا میزنه؟ حرف میزنه، اما دیگه حرف حسابی میزنه. ان السمت یکسب المحبه. این که آدم خاموش باشد، محبت براش ایجاد میشه و برای بقیه و رابطه محبت آمیز پیدا میشه. انه دلیل علی کل خیره. این محبت دلیل هر خیری است. زبان فروغ ناپیدایی را آشکار می کند. زبان فروغ ناپیدایی را آشکار می کند. تنها در هنگام امر ناپیدا درخشیدن آغاز می شود. یه ناپیدایی در درون شماست، اینا باید آشکار کنی، وقتی یه درخششی پیش میاد. خدا انشالله توفیقمون بده که با سکوت و سخنمون حق رو ظاهر کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.